من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالقاس مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سه‌شنبه 25 مهر 1402 و ادامه بحث ما در فقه و جلسه گذشته و جلسات گذشته یه قدری رفتیم سمت این سمت که اصل جهاد ابتدایی رو آقایون اومدن توجیهاتی براش اعمال کردن. این توجیه ها ناظر به اینه که خب اولا و به ذات یک کشور، یک حاکمیت چطوری میشه حمله کنه به یک کشور دیگه و بگیره میخواد اونها رو مسلمان کنه؟ این استغراب یا این استیهاش یا شبهه‌ای که نیورده هنوز، این استیهاش موجب شد که آقایون بگن حالا این نکته جهاد ابتدایی مثلا به این غرض بود یا به غرض مثلا جهاد دفاعی، یا مثلا فرض کنید که بحث دخالت بشر دوستانه است، یا مقاومت در برابر ظلمه، یا حمایت از مظلومه. همه اینها رو اجمالا گفتن و ما اجمالا این نکات رو هم بحث میکنیم. و ملاک خودمون که معلومه، ملاک گفتیم و ناظر به همون هم اشکالمون شاید وارد بشه. ملاک من بود که اصلا ما قتال ابتدایی نداریم، انجام ندادیم و اسلام هم توصیه نکرده. اونی که توصیه کرده جهاد ابتداییه. اگر هم قتالی اتفاق افتاده ناظر به فضای تهدید آمیز و غیر ناامنیتیه حاصل از پیام اسلام هست که اتفاق افتاده اینا رو خیلی انجامش دادن. یعنی بر اساس این منطق که شواهد قابل قبولی داره از چه کتاب سنت، چه تاریخ، چه سیره، این اشکال اصلا برای منطق بار نیست. و ضمن این که اون انقلابی بودن و اون رو به جلو بودن حفظه، ضمن این که قائل به جهاد ابتدایی میشیم و تا روز قیامت هم این منطق وجود داره، اما در این حال بحث یعنی تبعاتی رو که میگن بر این منطق بار نیست. اما بر اون منطق یعنی گفتن خب حالا اگه باشه اینطوریه، خب میگم آیا این منطق درست هست یا نیست. یکی از این موارد بحث جهاد ابتدایی رو به مثابه جهاد دفاعی گرفتن که خب طبیعتا من اون استدلال رو یه قدی باید بخونم و بعد در نقدش نکاتی رو هم بگم، شما هم طبعا ورود بکنید و نکاتتون رو هم اگر دارید بفرمایید. حالا بذارید این قسمت ها رو یه قدری از رو بخونم تا تکلیفش معلوم بشه. فقط قیل فی تبریر جواز الجهاد الابتدایی، اونه که توجیه کردن جهاد ابتدایی رو، گفتن به ان الجهاد الابتدایی یعتبر که جهاد دفاعیه، مثلا که جهاد دفاعیه، یقام للدفاع عن الاسلام، این اصلا به غرض دفاع از اسلام ارائه میشه، اقامه میشه. بلقیه عمل بشریه، ارزش های انسانی، این دلغضب ثقافی، توی جنگ فرهنگی وقتی اون میاد و حمله میکنه باید از خودش دفاع کنه. بلغضب ثقافی من جانب المشرکین والکفار علی بلاد الاسلام، بل علل بشریه، بالاخره این جنگ فرهنگی، شبیخون فرهنگی اینا که همیشه وجود داشته، ما چیکار باید بکنیم؟ خون باید دفاع کنیم دیگه طبیعتا. ایسو کانو سببا لانتشار الکفر و شرک، کفار اشاعه شرک و اشاعه مفاسد میکردن، و موجبا لصرف الناس عن فطرتهم الصافیه، از مردم رو از اون فطرت هاشون باز میداشتن، اینا رو به سمت فساد میکشوندن. فلم یکن الجهاد لاسلام الکفار و المشرکین، جنگ و جهاد برای اینکه اونا مسلمون بشن نبوده، کما لم یکن به غرض فتح بلدان، هم به غرض فتح کشورهاشون هم نبوده. ولعل هذا الوجه یعود الى بعض ما قیل فی تبریر الجهاد الابتدایی سابقا، قبلا هم گفتم شاید نادر به همین مطلبه. فلنذکره به مزید من الهیزا و تفسیر من رد و نقص. این اشکالی که اجمالا گفتن، این اشکال رو هم اجمالا بخونم. دارن سندش هم نقل نکردم کجا گفته شده، اما این عبارت نیست که نقل شده. یمکن به وجه من العنایه ادراج ابتدایی ایلن فی الدفاعی، ممکن ما بر اساس یک توجهی که بکنیم بگیم جهاد ابتدایی هم در جهاد دفاعی داخل میشه. چرا؟ فانه فی الحقیقه دفاع عن حقوق الله و حقوق الانسان. جهاد که میکنن از حق خدا دفاع میکنن، حق حاکمیت خدا و حق ولایت خدا، از ارزش‌های الهی، حتی ارزش‌های بشری. بالاخره شما یک قومی که دختر زنده به گور میکنن، خب نمیشه آدم وایسه که اونا همینطور. و حقوق الانسان، فإن الله تعالی ما خلق الجن والانس الا ليعبدوه. خدا اصلا آدم به این خاطر خلق کرده. فیرتقو بذلک ارتقاء روحیا، این طبیعتا باید انسان به سمت سعادت و کمال و و یحصل بذلک الغرض من الخلقه. غرض از اونم همین، غرض از خلقت عبادت و طاعت و خدا و ارزش های انسانی. و ارسل رسوله رحمتا للعالمین، ارسله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. این یه تعابیر خودمونه دیگه. و دین، و ان کان امرا قلبیا لا یقبل الاکراه. حالا این حرف درسته، ولی دین یه مقوله عقلانی، اکراه پذیر نیست، قبول. ولیکن عامه الناس به فطرتهم التي فطر الله الناس علیها متمایلون الى الحق، مردم به سمت حق، به سمت قسط. فإذا وقفت سلطات کافره او ظالمه فی البلاد امام بس توحید و القسط، اگر اونا مانع بشند جلوی این فطرت و جلوشو بگیرند، خب مردم هم بدبخت میرن سراغ همین فرض و رسانه تأثیر گذاره، حاکمیت تأثیر گذاره و طبیعتاً و تسلطو علی المجتمع و جعلو مال الله دولا، مال خدا رو به غارت میبرن، بین خودشون تقسیم میکنن. و عباده او خولا، عباد خدا رو عباد خودشون میکنن. معلومه یعنی الان تو فرهنگ غربم الان نگاه کنیم همین جوری، همیشه هم همینطور بوده. اونا میان و فضا رو شکل میدن و مردم به سمتی میبرن که خودشون میخوان. و افسدو فی الارض. حالا اگر اینطور باشه، وجب به حکم العقل من باب لطف، عقل میگوید که از باب قاعده لطف رفع و شر هم واجب هست، رفع کند شر اونها رو. حتی یعرض الحق و یظهر و ینتشر الدین به طبعه، طبیعتا یا دین منتشر میشود یا منتشر میکنند. لذا فل جهاد الابتدایی فی الحقیقه دفاع عن التوحید و عن الغث و العداله و ان شئت قلت. اصل جهاد یعنی همین، دفاع از توحید، عدالت، غث. اگه میخوای اینجوری بگو، دفاع عن الانسانیه، انسانیت داره دفاع میکنه این جهاد ابتدایی. و بالجمله غرض الاسلام من تشریع الجهاد هو دفاع عن العداله و توحید، لا تسلط على البلاد و استثمار العباد الا ما هو دعب المستعمرین فی اعصارنا. اونه که استعمار میکردن قرارشون پول و مال و فلانه، اما قرار اسلام این نیست، برای خودش کیسه ندوخته و طبیعتا قرار فرهنگی دارد و قرار انسانی دارد. خب حالا قبل از اینکه ولی اینکه عبارت رو هست، تلقی خودتون از این کار، یعنی آیا واقعا میشه گفت که این کار با این توجیه و با این منطق این جهاد جهاد دفاعیه؟ یه جهاد دفاعی یک منطق مشخصی دارد و ذلو قرار نمیگیره.
این کلام من اگر اشتباه من تو آثار انگیمه تبا تبا رو دیدم، چون متقدر به این هستم که جهاد دفاع از دفاع از توحیده، عبارت چونه؟ دفاع از توحیده. ولی اینکه بخوایم برگردونیم به جهاد دفاعی، خب جزء اولین کسانی که برگردوندن به جهاد دفاعی علامه طباطبایی بودن، اما این تعریف با تعریف جهاد دفاعی نمیخونه.
چرا؟
جهاد دفاعی تعریف مشخص داره، دشمن به شما حمله بکنه یا فتنه ای انجام بده، یعنی یک کنشی داشته باشه، شما در واکنشش این کار انجام بده.
کنش که داره که، کنشش فرهنگیه، کنشش از بین بردن، یعنی با تبلیغش از بین بردن اون فضای دین و فرهنگ و فطرت و
واکنشتون باید متناسب با کنش دشمن باشه. این که کنش دشمن فرهنگی باشه، یعنی با رسانش بیاد کاری بکنه که مردم تمایل پیدا کنن که مثلا اون فرهنگ رو تبعیت کنن. شما در مقابلش با جنگ میخواید عمل بکنید.
خب هم شما دارید الان عملا بین جهاد و قتال دارید تفکیک میکنی الان.
نه ببینید، اصلا من اول من عرض کردم که ما توی این بحث اسم جهاد رو میاریم، فقط بریم جهاد من از اخلاص، اصلا جهاد من رو هم ببوسیم بذاریم کنار.
حالا همین این نکته درسته، البته ما مثلا جهاد بمانه هم داریم در قبال جهاد بمانه اخص، یا جهاد جهاد دیگه، اصلا جهاد
هم صاحب جواهر جهاد بمانه هم اخص بیاده ایشون. یعنی میخوام بگم که این که یه موقعی هست نه صد در سبیل الله میکنن، یعنی به صورت سخت مواجه میشن با شما، اجازه تبلیغ شما نمیدن، شما این صد رو باید پیش کرد، ولی نه درها بازه، شما میتونی برید تبلیغ بکنید، اون تبلیغاتش گسترده تره، مردم از اونا تبعید کن. بعد ما میخوایم بریم کنشی مخالف با واکنش مخالف با کنش اون داشته باشیم، اینو داره تبلیغات، ما بریم بجنگیم، ما همچین دلیلی نداره. طرف درهاش هم باز بوده برای تبلیغ شما، ولی شما نمیتونید
اگه اون درشو ببنده، ما حق داریم بریم او رو قتال کنیم، از بین ببریم برای اینکه راه برامون باز بشه.
یعنی اجازه تبلیغ به شما نمیده، بعد شما با اون حکومت اجازه درگیری بده اگر توانش داشته باشه. تنها راه رسوندن پیام اسلام به مردم کنار رفتن اون حکومت.
حالا اگر اون نکته درست باشه، امروزه پس اگر فضا بازه و رسانه در اختیاره، شما دیگه صورت مسئله جهاد دیگه از بین میره.
جهاد ابتدای برای مواجهه با صد در سبیل الله از بین میره، چون صد نکرده طبعا.
نه اون صد کرده، اون راه دیگه ما داریم.
چجوری صد کرده؟
اون که نمیذاره، اون داره رسانه خودشو، اما ما میتونیم با رسانه ببریم دیگه. ما میتونیم
نه اینکه با رسانه، شما با رسانه باش مواجه بشی، جنگ نرم در مقابل جنگ نرم، اون که چیز دیگه اصلا دو هست ما خارجه. ولی ما بحثم در مورد اینه که آیا اونی که داره جنگ نرم میکنه در مقابل جنگ نرم اون شما میتونه جنگ سرد
نه اگه اون صد از میکنه، یعنی اجازه نمیده من وارد کشور
شما.
خب اجازه نمیده، یعنی نظامی یا چی؟
کره شمالی اجازه باز کردن مسجد به هیچ کس نمیده، هیچ
مسلمان نشیه،
هیچ
مسلمان. خب همین، ما تو فضای ما مسجد که برای مهم نیستش، که مهم که مردم نماز بخونن. میگم فرض کن تو فضای مجازی بری، تو فضای تبلیغشون از اونجا تبلیغ کنی براشون، نیاز نداره که بری رفتن همین رفتن من اونجا که موقعیت نداره که من برم اونجا میخوام تبلیغش کنم، من دقیقا تو گوشیش بهش تبلیغ میکنم.
تو فضای مسلمان هم اونجا برخورد میکنی یا نه؟ می‌دونید تو موضوع شناسی دیگه، الان اون حکومت که می‌خواد، ما می‌گیم داره 100 در سبیل الله می‌کنه، می‌خوام 100 در سبیل الله بشناسیم، درسته؟
هر کی انجام میده دیگه، تو هر مگه قبل چگونه بود؟ من می‌خواستم بریم آدمو بکشیم، الان میگیم نه آدمو نمی‌کشیم، من با یک رسانه میرسونم، ماهواره درست می‌کنم، با ماهواره براشون میرسونم، نمی‌دونم با نرم افزار براشون میرسونم، مهمه که معرفت پیدا کنه دیگه. حالا اینکه اون خودش با اون حکومت مبارزه کنه کار خودشه.
موضوع حاصل میشه که ما بخوام بریم درگیر بشیم یا آیا صد در سبیل الله حاصل میشه؟ اگر بشه شما در مقابل اون، حتی اگر جنگی انجام ندادید موظفید بجنگید تا این صد تا کنار بزنید، اما اگر نه طرف صد در سبیل الله نکرده ولی داره جنگ نرم و سخت جلو میره، یعنی محکم تبلیغاتشو انجام میده اینا، شما نمیتونی هم پاش تبلیغات کنید، اینجا میتونید بریم بجنگید.
حالا مهمش اینه دلیل برای جنگیدن به معنای قتال این وسط باید حاصل کنیم، برای این صدی میتونیم انجام بدیم. حالا بس خوبه، این نکتهش خوبه، زیادی جلوتر بریم. این نکته، این دو سه تا نکتهش خوبه. نکته اول این بحث همسنخ بودن، یعنی او دفاع، او داره مثلا فرض کنید که فرهنگ مردم رو با تبلیغات مثلا روزنامه، رسانه، مجله از بین میبره، بعد من برم آدم بکشم. از این دفاع هست اصطلاحاً در جایی که فرض کن طرف مقابل مثلا فرض کن با شمشیر آمده میخواد به من حمله کنه، بعد من یه دفعه با بمب اتم برم اون از بین ببرم، میگه من دفاع کردم از خودم. از کسی به این میگه دفاع؟ اطلاق دفاع معلوم نیست. اگر من به گونه بازدارنده، چون دفاع یعنی بازدارندگی دیگه، به گونه بازدارنده باش مواجه نشم، اما طرف مقابل میاد با رسانه، من میخوام با شمشیر برم، او با شمشیر، من با تانک برم، اصلا این بازدارندگی نداره، اصلا اسم این باز دفاع نیست. به تعبیر اطلاق دفاع ازش نسبت به معلوم نیست که محقق باشه. اولا لا تعتبر هذه الافعال دفاع، این از بهش اطلاق دفاع نمیشه. لان الدفاع عن اي شيء يجب ان يصانخ و يلائم الهجوم عليه، اون هجوم کردن شاید متناسب با او بتونه در قبالش وایسی، با او میگن دفاع. فتجابه، دو تا جبهه گرفتن، رو در رو شدن، ان هجوم بعض الاشخاص به سکین به بعض ادوات حربیه که دبابات و القنابل لا یعتبر دفاع. یک کسی چاقو دست گرفته، شما بری مثلا با تانک میخوای باش مقابله کنی، خب این کسی دفاع نیست. به شرح ایزن تو بحث ما هم در مقام تطبیق همینطور. نکته دوم، ان هذه الافعال، حالا میخوام جهاد انجام بدیم، لب تبرت دفاعا، حالا فرض کنیم که حالا این دفاعه، یعنی جلوی اونو میگیرم، لکنه یجب ان یدافع عن الشیء فی الاسالیب دفاعیه به ما یلائم الهجوم علیه. محل اول گفتیم مثلا عنوان دفاع معلوم است که صادق باشه، حالا اگر عنوان دفاع صادق باشه، دفاع باید متناسب با هجوم رده بندی بشه. یجب ان یدافع عن الشیء فی الاسالیب دفاعیه به ما یلائم الهجوم علیه، کما یجب ان یدافع به ادوات یا ادوات تلائم ادوات الهجوم، اونم طبیعتا باید با او هم سن باشه. چون به هر جمع بگیم میگن آقا شما چه دفاعی کردی، شما چه، نمیپذیره این منطق که اینو منطق دفاع باشه. نکته سوم، قد تعدی از شتائم الی شجار، بعضی وقتا فوش و اینا ممکنه به درگیر منجر بشه، اما اول کار، یعنی فر زبان، منطق ادب، منطق فرهنگ، این ممکنه یه وقتی به جنگ منجر بشه، مشاجره منجر بشه. ولیکن فی المرحله الاولى یتم الرد و علی الشتم از شتائم به شتم، اون اومد گفت آقا جان فلان، اینا میگیم بر اون تعبیر پیامبر که اون تو جنگ احد، اون ابو سفیان گفته اول 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 اول، پیامبر گفت الله اعلا و اجل، او با دوباره ادامه داد، پیامبر همجوری ادامه داد. بالاخره شما کسی اگر میاد یک شعار میده، شما که نمیه با شعارش بیای یه دفعه نابودش کنی، که سن خشنه به تعبیر سلام کنم. اما فر مرحله تالیه، اذا عدت الى مواجهت جسدیه، بیا درگیر فیزیکی کنن، فإن الشجار سيوس به جسدی، بله دعوان دعوای فیزیکی میشه. فیلم الحرس تالی هم یمکنو لأستقاء طرفین ان یحضرو الشجار، آقا میره فکر فاملاش جمع میکنه، میان دعوا کنه، دعوای دست جمعیش کنه، که این به تنهای فایده نمی کنه. فتوس به معرکت الشجار شامله، یه دعوای فراگیر رو دست جمعی. ولکن شتم به وحده، اگه طرف همون اول فقط با فوش جلو اومده، خب شما اصلا یه گوشه نشسته، نه کاری میکنه نه فرا، فقط میخواد مثلا فوش بده، آیا این به جنگ منجر میشه، به مشاجره منجر میشه؟ عادتا آدم ها، مگر اینکه مثل اون باشه، او شروع کنه مثلا بد زبان و بد فلان، این هم شروع کنه بهش، طبق روال اگه یه آدم کریم باشه فلان باشه، میگه برش کنی اصلا کارش با خودش. لا یعدی الالحرب الا اذا کان شتما فاحشا، مگر اینکه مثلا فحش ناموسی بده، اونجا آدم تحمل نمی کنه مثلا. و به طب لن تقابل الشتم الفاحش به شتم، طرف بیاد مثلا فرض کن فحش ناموسی بده، این طرف مقابل که فحش ناموسی که نمیده طبیعتا دیگه، یا که میده چک دور گوشش میزنه اگه زورش برسه، یا اینکه نه اگه انسان کریمی باشه میگه اینجور وقتا ادامه رو به لغو مرو کرامه، میگه این آدم ها نباید باش درگیر شده، وقتی درگیر باشه کار خرابتر میشه. یه ضرب المثل مشهوره میگن با خوک هیچ وقت دعوا نیفت، چون ببری کثیف میشی، ببازی کثیف میشی. مثلا فرضش اینجوریه، خوک سنخش کثیفه، لجنه. لذا آدم توی با بعد از آدمایی که سنخشون اینجوریه، چه توی استدلال، چه توی رفت آمد، چه توی دعوا، شما هر چی بگی جنگ دو سر باخته. همینقدر که سرت به دور پایین بری اون طرف اصلا نابود شده، بخاطر اینکه میخواست شما درگیرت کنه، بخواست کذیبت کنه، نکرده. ولی آقا حادشت ملفاهش بالمواجهت الجسدیه، میاد یه روی چک اگه باشه چک زودش میزنم. اذا لم نقول به انهم یعتزلون عن الشجار و الشتائم به صبر و سکوت، اگه نگیم نه اینا طبق روال این کار نمی کنه، در فرد این که اما خب این نکته هست و اون این که یه وقتی بحث فرده، میگه حالا من مسئله خودم نیست، اما یه وقتی که طرف به مثلا ناموس اسلام حرفی میزنه، یه وقتی به ارزش های انسان داره حمله میکنه، خب ارزش های اسلامی، انسانی، پیامبر، اون موقع بعد آدم ساکت میشه؟ ضرورتا نه. اما آیا این توجیه جنگ فراگیر برای فتح بلاد و برای چنین چیزی هم هست؟ نه، به مقداری که او رو از این کار باز بدارد همین، پیش از این مقدار ازش بر نمیاد.
اگه این سکه که تو من هست خدا من رو بخش، اگه تو هست اگه تو من نیست خدا تو رو بخش.
آره همین،
برخورد خوب
کردن
تمام شد،
مسئلهش همینه. یعنی ما
اگر کسی مثلا با تحقیق خواهد شد، یه وقتی که از اون جهدش یه وقتی که از اون اعلاده،
آره
اون یکی اتفاقا باید صرف جمعش بایستاد.
حالا مانع تر نمیخوام بگم حتما این که بگم همیشه همینا، این بستگی به شرایط داره و فرق میکنه، اما مانع تر از کسی که هر روز میاد سر پیامبر خاک و خار و شکمبه گوسفند و هر بار هم میرزه، از این مانع تر میشه فرض کرد؟ بعد پیامبر یک دو روز میاد میگه رفیق ما کجاست، خیلی وقتی خبری ازش نیست، بعد میگه خب بریم سر خونش. یعنی همین که رفت و خونش طرف نابود شد دیگه، اصلا تمام شد. چون انسان انسانه، اصلا انسان نمیتونه در قبال این رفتار مقاومت کنه، این شکننده است. و الا شما اگر یه چیزی گفتی که بزنش بدتر میشه دیگه، سنخش اینطوریه. یه وقتی بچه از اول کار داره شکل میگیره، همون اول مثلا بازم یه ضرب المثل اینا هم پلا نمیخوام اینو توی استدلال نمیخوام بیارمش، اما میگن یه کسی مسابقه گذاشته بودن که ببین کی لباس این مثلا پیرمرده میتونه تنش در بیاره، باد، باران و خورشید. باران اومده بارید بارید بارید، این هرچی خودش بیشتر صفر گرفت. باد اومد که این لباسا رو بگیره، این خودش رو صفر گرفت که این باد این رو. خورشید اومده ای بهش تابید، هی بهش تابید، همش خودش لباس در خورد. یعنی این میخوام میگم سنخ کار، میگم این استحسانش نمیخوام بگم یعنی استحسانیه یا اینجور، اما سنخ کار اسلام این گونه است. اسلام چون برای اینکه قلوب رو فتح کنه سنش این طوریه. حالا یکی مثل ابو سفیانه، یکی مثل معاویه، یکی فلانه، بازم هم میامونه سعی میکنه این کار رو، حالا نمیشه دیگه، اون یه بحث دومیه. ولی میخوام بگم اصل اولی نیست که اگر کسی، حالا این نکته رو البته باید در نظر گرفت که در این بحثا مثلا فاطمه که مثلا امیرالمومنین، امام حسن یا ائمه دیگه، اینا تنخش فرده، به فرد حرف میزنه. یا اینکه حتی برای مثلا اعانت به عدد زهرا میکنه، مثلا میگه مادرت مثلا چه بود، مثلا دو افراد عادی بود، نمیدونم، حالا میخواد تخفیف کنه، خودم حضرت کاری نداره، میگه خب. اما اینکه آیا اگه کسی بیاد در مرعا و منظر مردم و بیاد اساس اسلام به چالش بکشه، اونجا دیگه محبت نمیشه، بهش محبت کنیم چی کنیم؟ مثلا حالا یکی کسی مثلا رفته تو سوئد میخواد قرآن جلو جمع آتیش بزنه. خب این که چارش این نیست که بگیم خب حالا ما بهت محبت میکنیم تا اینکه تو، و اصلا صورت مسئلهش فرق میکنه. ولو اینکه در قبال اون منطق ما نمیایم چون اون اومده اون آتیش زده ما بیایم مثلا انجیل آتیش بزنیم. آره ما هم میگم به تناسبشه دیگه، یعنی اون حاکمیت اونجا رو به چالش بکشی، اونم نه به صرف اینکه حالا حکم این آدم ارتداد هست، حکم این آدم اعدام، اون سر جا خودش درست، البته ادله خاص خودش هم داره که سر جا خودش، اما میخوام میگم در بحث جهاد سنخ کار اینه که شما گام به گام بتونی به گونه ای که نسبت به او دفاع کنی، بتونی هدف خود رو تامین کنی. حالا اینکه آیا ما میتوانیم برای الغای حرف خودمون صفوف اولیه دشمن را بیایم اونا رو از بین ببریم و بکشیم به خاطر اینکه به بقیه مردم دسترسی داشته باشیم، یه نکته در تحت من با درس میکنم. چه بخوتن تحریک کنن
هر از اینکه اونجا شاید اینکه میپرمان مثلا اگر بخواهیم فرض بخواهیم این کن پرشن سوید رو آتش بخواهیم مثلا شاید گوش پرده کم آتش باشه، یا از طرفی مثلا یه مقابله به مثل انجام بدیم که توی فضای کوچکتری قرار بگیم که اونها پشت پرده سهنهای پشت پرده خودشون عملیاتی بینن.
حالا اینا یه نکات بیشتر سیاست و راه برده که آیا ما الان این موضوع مهمه که بعضی وقتا میخواد مثلا تو هم قضیه افغانستان میخواد یه کاری کنه که شما اونجا مشغول بشی و بعد از یه جای دیگه بزنه، چون یکی از بحث مهم همون زمان بحث آذربایجان و ارمنستان بود که شما از این طرف مشغول بشی نیروت برای اینور و اینجا اتفاق خاصی بیفته. بعضی وقتا اینطوریه، یا بعضی وقتا شما میخواد مثلا تو افغانستان بری داخل بشی، فرض برای اینه که هر وقتی هر نیروی رفته تو افغانستان و اونجا رفته همیشه زمینگیر شده، همیشه هم بیچاره شده، خب این جمهوری اسلامی میخواد اونجا زمینگیر بشه، اون بهانه میخواد. این دیگه اون سیاست و راهبرد حاکمه که اینجا چه کار بکنه. بعضی وقتا نه باید بیره انجام بدین، مثل تو بحث داعش این موضوع متفاوته. آره یعنی اونجا میخوام بگم بعضی وقتا باید کاری نکنی، همین که کاری نکنی همه کاری کردی، یعنی همین که یک نگاه بهش بکنی سرت بذاری بری، این خودش طرفو نابود میکنه. مگر در جایی که با یک سیلی زدن این بچه دیگه نمیره سراغ سیگار، ولی هرچی هم بهش نصیحت کنی بچه مزه داره، یه وقتی جلو دیگه میشکنه. شاید نمیخوام بگم این منطق درسته یا غلطه، مثلا فرض کن یه آدم غلدر رو میارن جلوی جمع میگردونش با لباس پشت رو و نمیدونم کاری که الان میکنن دمپایی روش روی گردنش میدازن و آفتابه رو دهن گردن، این آدم غلط، این آدم بشکنه دیگه، بشکنه دیگه اون غلدره نیست. یه وقتی نه این آدم رو میخوای اعدامش کنی، یه وقتی هم نه این خدا رحمت کنه این رئیس انتظامی قم اینا رو که میگرفت اینا رو میبرد میگفت بیا مرده بشورید، می رفتن نگاه این آدم هیکل مرده، اصلا دیگه چی نداره، این خودش تو خودش می شکست. حالا اینا دیگه راه برده، اینا بیشتر به این که آدم چگونه میشه رفتار تربیتی کنه. قرار اینه که همیشه در قبال یک رفتار نامانوس ضرورتا دفاع نظامی نیست، به تعبیری و آخر الدوای الکی، این آخر مرحله است. یعنی بیمار قرص و دوا و دارو آخرش اگه نشد قطع میکنن، ولی اگه تو وقتی که به شکل ایشی سراغ اون نمیره، وقتی سراغ قطع پا طرف میره که بفهمه که اگه پا رو قطع نکنه بدن از بین میره، اینجا راضی میشه. ولی طبق روال شما میگه پا تو قطع کنم، میگه خب عمرن قطع نکن دیگه، کی قطع میکنه؟ وقتی که احساس کنه اگه نظر خودش میمیره، یه خواهش کن نداره. اینه یعنی اون نکته میخوام بگم در بحث دفاع عمدتا روی کرده نظامی و روی کرده سخت آخرین مرحله است. همه جا جهان هم همینطور ربطی هم به اسلام اینا نداره. شما توی عراق کی حمله کرده؟ اول رفته اقتصادی تضعیفش کرده، رفته نفت در برابر غذا کرده، بعد رفته جاسوسی کرده، رفته امکاناتشو لو داده، بعد رفته نمیدونم سلاحاشو از بین برده، همه تموم شد آخرش رفته گرفته. این اول کار کسی نمیاد این کار انجام بده که اصلا نه فایده داره نه به نتیجهش میرسه. این همه جای جهان شما تو لیبی چیکار کرده؟ همین کار انجام داده. اول اونو اختش میکنه بعد اون انجام میدن. شما بگی همین اول بگی خب حالا اون که همه چیز دارد منم برم حمله کنم این وسط که مثلا حالا قطعا اسلام به خاطر اون نیرو و به خاطر اون انگیزه پیروزه، اما فرض کنید که اون طرف مقابل به هر علتی غلبه پیدا کرده، خب چیکارش باید بکنه؟ حالا این بازم شوخیه دیگه، موزی قدری داریم با یه مثال قدری کارو میگفتش که یه نفر گفت آقا من بالاخره 10 نفر رو حریفم، بعد یه روز دیدن که خدای خورده و همینطور لباس پاره و گفت چی شد؟ گفت آره 11 نفر بودن این دفعه، این 10 نفر نبوده. حالا یه وقتی میگه که اون طرف واقعا این قدرته، اما یه وقتی میبینه که خب حالا اگه اون در موضع قدرت بود، تو موضع قدرت فرهنگت، اون موضع قدرتش نظامیه، خب تو موضع قدرت نظامی او شما قدرت نظام قدرت فرهنگی چرا تو حوزه نظامی وارد بشی؟ البته میگم باز اسلام با همه نقاط ضعفش اگر در حوزه نظامی باشد بازم غلبه میکنه، چون تاریخ نشون میده که تو جنگ بعد این گونه بود، تو جنگ احد این گونه بود، تو جنگ‌های دیگه هم اینطوری بود، تقریبا هیچگاه بیش از دشمن نبودن، همیشه کمتر بودن، همیشه امکاناتشون کمتر بود، اما همیشه هم پیروز بودن. اما این فرد رو باید در نظر داشت که اگر دشمن یه بار بیاد و نظام اسلامی رو از بین ببره دیگه بلند شدنش معلوم نیست. لذا اون نقطه قوت ما، مثل فرض کنید که الان بنده اگه میخوام توی یک روستایی رفتم، یک کسی وحش قوت من چیه؟ یا استدلال منه یا اخلاق منه، میتونم طرف مقابلو، ولی اون طرف 5 برابر منه، خب من با 5 برابر اون من مگه میتونم مواجه نظامی کنم؟ وحش قوت خودم باید به کار بگیرم تو وحش قوت اونو، وحش قوت اون به کار من نمیاد. و این یک مقولاتی است که پیشانسته، هر عاقلی تو زمان خودش متوجه میشه. پیامبرم همین منطق داشت، یعنی اصلا هیچ وقت غیر از این منطق رفتار نکرد و همین منطق هم میشه پیروز شد. نکته چهارم، اذا تبررت هذه التدخلات، الان فرض کنیم این رفتارها درست باشد، رفتار لاسی یمل عسکری منها، یعنی فرض کن دخالت‌های جنگی فرض کن درست باشه، همین یه گام به گام داره میره بدتر. اذا تبررت هذه التدخلات فی سایر البلاد به هذه الاغراض، فرض کردیم که به غرض تأمین فرهنگ و دین و آزادی ها و رفع استبداد جایز باشه. جان آره فرض کنیم که انجام داده، خب فتبررت تدخل و دول استکباری فی العالم فی شؤون کثیر من البلاد به تبریرات مثل فلان تفسیر الحریات البشریه اهداء دموکراتیه الی سایر البلاد. شما این کار کردی قبول، شما یه بار که شما انجام دادی میگی مسئله چیه؟ توسعه دین، توسعه آزادی، توسعه عدالت. خب طرف مقابل هم چنین حقی داره؟ اون هم حق داره این کار انجام بده، چون این توجیه همون توجیه دیگه. حالا ما بر حقیم درسته، منطق ما فطریه درسته، حاکمیت مال خداست درسته، اما از حیث اجتماعی تو حوزه جامعه برای اداره یک نظام کلان، شما اگر بخوای بگی آقا جون من چون منطقم درسته پس من چنین کاری انجام میدم، اون میگه خب پس منم منطقم درسته این کار انجام میدم، منم میام جنگ ارائه میکنم، آیا میتونیم تو حوزه بین‌الملل بگیم خیلی خوب اون طرف اومده این توجیه طرف رو بپذیریم؟ برای اینکه درست نیست ها، اما توجیه طرف همینه، میگه خب شما اگه حمله میکنید ما توجیه شما رو میپذیریم، باید بپذیریم دیگه، چطور شما توجیه ما رو نمیپذیریم؟ ما به غرض انسانی، نجات بشر، برای رفع استبداد، برای آزادی ها، برای دموکراسی، برای تمدن، برای خوری که اینجور نیستش دیگه،
کما نشاهد و نشاهد و حاليا في هجوم امريكا و دول الغربيه الماديه الى بعض البلاد لاثار الديمقراطي والمنع على الاستبداد و عن القيم الشرقيه. اصلا میان دموکراسی ارمغان بیارن، تطبیق میکنن برای اینکه ارزش های غربی رو این وسط غلبه بدن، ارزش های شرقی رو از بین ببرن، ارزش های انسانی ما رو از بین ببرن. اصلا فارغ از اینکه این حجاب و پوشش اسلامی باشد، شرق همواره همین پوشش رو داشت. اصلا حتما این حرف درسته، با یک فرق، با این فرق که در زمان گذشته این منطق حمله کردن به کشور دیگر برای فتح بلاد اونجا تابعی از قدرت و تناسب دوتا کشور بود فقط، تمام. اونجا دیگه یک نظام بین الملل حاکمی وجود ندارد که بگیم آقا نظم اموری نظم جامعه بین الملل به هم میخورد. آره اون وجود داره، حالا اون عرض میکنم. در فرض زمان گذشته اصولا کشور رو به چه اصلا چگونه با هم مواجه میشدن؟ نگاه میکرد کشور بغل دستی ضعیفه، حمله میکرد. اون نگاه میکرد کشور بغل دستی ضعیفه، حمله میکرد. مگر اینکه با هم دیگه همقوم بوده باشن، مگر اینکه با هم دیگه از لحاظ معادلات اقتصادی با هم دیگه تعاملی داشته باشن، و الا طرف میگه خب من چه وجهی دارم اون حمله نکنم؟ وقتی زورم میرسه، وقتی میتونم برم امکاناتشو بگیرم، چرا حمله نکنم؟ اصلا منطق زمان گذشته حمله کردن برای کشورگشایی، برای استفاده، برای پول درآوردن، برای اسیر گرفتن، اصلا سنخش اینجوری بود. همیشه خدا همینطوری بود دیگه، این همیشه خدا این کشور به اون کشور حمله میکرد، این سعی میکرد از خودش دفاع کنه یا سعی میکرد خودش اضافه تر کنه جایی رو بگیره. این منطق امروز چون ما تو حوزه روابط بین الملل هستیم صورت مسئله دیگه نداره، اصلا نمیشه چنین کاری انجام داد. تو یه وجب که بگیری همه جهان به هم میرزن میگن اگه اینطور بشه ما بدبخت بشیم، چون دفعه بعد یک کسی بیاد به ما حمله میکنه، پس از اساس نباید این کار انجام بدیم. زمان امام زمان، در زمان امام زمان صورت مسئله فرق میکنه، نه اینکه بین روابط بین الملل نداریم، بین حاکم نداریم، نه اصلا اونجا بحث یعنی تغییر حاکمیت مطلق جهان بر اساس منطق دیگری است. حالا اون زمان مردم آگاه میشن، طبیعتا همینطوریه. اون زمان هم این مواجهه یا اون مجابهه شکل میگیره خواهی و ناخواهی. یعنی وقتی اون یعنی وقتی آقا که میاد، فرض بر اینه که نیمی از جهان میخوان اون ظلم از بین بره و اونا ظلم میکنن، چون تو تعبیر ما که اونا دارن ظلم میکنن، اونا دارن فلان میکنن و اینا دنبال یه منجی میگردن و میخوان اتفاق بیفته. یه وقتی میگیم نه، حضرت میاد اما اول یک تنه میخواد بیاد آقا ملت رو بباوراند، ملت رو به قیام منجر کند و بریم بگیریم، اتفاق نمیفته. حتی همون زمان هم فرض بر این است که اونایی که دنبال حضرت میان و میخوان اقامه حق بکنند در قبال ظلم طرف مقابلی که اینا رو به سطوح آورده، اینا دنبال یک منجی هستن که این منجی که بهت کارشون رو انجام بده، نه اینکه حضرت همه رو به خط کنه آقا بیا تبلیغ کنه، تو بیا تو بیا تو بیا. میخوام بگم اون صورت مسئله هم باز متفاوته. صورت مسئلهش ظلم مضاعف انجام شده بر شاید نیمی از جهان هست که این نیمی از جهان میخوان مقابله کنند. آره یعنی به تعبیری اونجا مثل پیامبر، پیامبرم جهادی میگم پیامبر جهادی کرده، قتال ابتدایی که هیچ وقت پیامبر نکرده، ظلم مضاعف فراگیر اونها که در اونجا با تکلیف معلوم بشه. زمان پیامبرم تو جزیره العرب تکلیفش معلوم کرد، تمام کرد. نه یه نکته تو پیامبر داره که این تو از توی حضرت قائم هست و اون این که پیامبر بناش بر این بود ناظر به ظلم هایی که هست، ناظر به فسادی که هست، شبه جزیره عربستان خالی از هر گونه شرک بشه. این اتفاق افتاد. این منطقه سر جای خودش درسته. و منطقه امام زمان هم آخر به همین منطقه اتفاق میفته. یعنی ظلم هست، فساد هست، جبهه باطل در قبال حق خیلی جدیه. خب حضرت تو این فضایی که جبهه جدیه باید چه کار کنه؟ صورت مسئله شو از بین ببره، یعنی اون از بین برن کلا اون سیستم. حالا اگه اونا مسلمان میشن، اگه اونها تسلیم میشن، اگه اونها اگه زمان خودش ذمه میدن یا هر چه دیگه است، دیگه صورت مسئله پاک میشه. مثل کاری که میشه به جزیره عربستان اتفاق افتاد، دیگه اون نظم بین المللی امروز یه نظم جدیدی میشه طبیعتا، یه نظمی مبتنی بر یک حاکمیت ضعفا و مستضعفین و نورید و انمون نهل الازین از صدف و الالعرض. اونا دیگه مستضعفین بر عالم حاکم میشن، دیگه مثل حالا نیست. اون دار اسلامی که زمان مثلا خودشون بود میشه و دار المستضعفین مثلا. صورت مسئله فرق میکنه. زمینه که نمیدونم زمان امام زمان، اگر هم بخوام بگیم نمیدونم زمان امام زمان چه اتفاقی میفته. ما چه میدونیم؟ امام زمان بیاد هر چه خودش میخواد تشخیص بده. چی رو؟ تبلیغ تبریرها و توجیهاش نسبت به چی؟ به من حضور معصوم زمان امام زمان رو نمیدونم بگم آره یا نه، چون زمانه عوض میشه، موضوعات عوض میشه، نظم بین الملل عوض میشه. آره این نکته، ببین این نکته ای که برای امام زمان هم میگم، امام زمان حتی اینی که میگم مناسبت و موضوعه. پس اون امام زمان امروز ظهور کند بگه بریم، خود جهان آماده نیست اصلا، جهان اهل قیام نیست، چه فایده میکنه؟ امام زمان به چه کار میکنه؟ چه کاری میتونه انجام بده؟ بشکن. فرض اونجا اینه که این جهان آماده هست و ظلم مضاعف هست. این که تو ادبیات ما هست که جهان اینگونه میشود، فساد فراگیر میشود فلان، نه تو جامعه اسلامی، نه اینکه این جامعه ما بشینیم جامعه اسلامی فاسد بشه، نه، جامعه اینقدر فاسد و اینقدر ظالم میشه که شما باید حمله کنید. شما به چیزی شبیه مثلا الان توی فلسطین تو قابل تحمل نیست. چیکار باید بکنی جز جنگ؟ چیکار باید بکنی جز اینکه مواجه باش بکنی؟ این نکته درسته. ببین همیشه حالا این فارق از این بحث خودمون،
اگه قدرت زیاد بشه چرا حمله نکنی؟ چرا مثلا
آره قبول. ببین ببین آره قبول. ببین یه قاعده کلی وجود دارد که قدرت ایجاد هنجار میکند، قدرت ایجاد منطق میکند. این همیشه درست بوده و اگه امروزه هم غرب اومده بر ما حاکم شده، جامعه مسلمونا، جامعه شرقی، دعوایش سر قدرته، یعنی اونشون قدرت دارد، اما قدرت به معنای سلاح نه. قدرت او توانسته است نفوذ پیدا کند، از قضا اون قدرته اگر تبدیل به نظامی بشود نفوذ پیدا نمی کند. اما قدرت اگر تبدیل به اقتدار بشود، تبدیل به منطق بشود، نفوذ پیدا میکنه. قدرت غرب امروز برای ما کی تو خونه هامون نفوذ میکنه؟ وقتی به باور من تبدیل بشه. میگم خب چیز خیلی قشنگیه، چیز خیلی خوبیه، عجب چیز به نفع منه، چقدر رفاه بر من ارمغان میاره، چقدر برای من توسعه بر ارمغان میاره، من با این منطق خودم و زیل او قرار میدم. حتی طرف میاد لباس پاره پاره هم میپوشه، خدا تو هم پولم میده به خاطر اینکه بگه من مثلا شبیه اونام. آره این درسته دیگه. قدرت ایجاد منطق میکنه، ایجاد ارزش میکنه، اما نه قدرت سخت. تمام حرف ما اینه که در دوام جهاد، حرف ما اینه ما در جهاد باید وعید و لهم مسلط من قوه باید حتما باشد، اما قوت آیا ضرورتا به معنای سلاحه؟ نه. این که من بتوانم، ممکنه علم باشد، غرب با علمش و ما نفوذ پیدا کرد، با فرهنگش و ما نفوذ پیدا کرد، از غذا با منطق سلاحش داره از بین میره. یعنی وقتی غرب رفت اون منطقش رو برد به سمت سلاح، یعنی دیگه تمام شد کارش، چون آدم تا وقتی که استقلال داره جا میفته. کی دعوا میفته؟ دیگه استقلال نداره، دیگه منطق نداره. سنخ اقتدار اینه که خود به خود، یعنی شما وقتی مقتدر باشین طرف اگه نخواد هم پشت چراغ قرمز وامیسته، نه تو پلیس باشه وامیسته و قوانین رو مراعات میکنه. آره قدرت نه، همین دقیقا بعد همین دیگه. این قدرت یعنی اقتدار. شما اقتدارت مبتنی بر چیه؟ اصلا سنخ اقتدار نرمه، قدرت سخته. سنخ اقتدار اینه که طرف یک بازدارندگی حاصل میشود، ممکنه سلاح باشد و من مثلا زرادخانم پره، میگم اگه بشه اعلام میکنم، ما همین خودش بازدارندگی حاصل میکنه. اما به کار گرفتن سلاح اولا و به ذات برای این باوراندن حاصل نمیشه. خب همین ابتدای قتال برای چی میخوای بگو؟ الان هم سوال همینه. قضیه یمن و حکایت شبه جزیره عربستان کلا هم قضیه مجزاست، چون ملاک دیگه ای داره. ملاکش این بود که منطقه اونجا از شرک پاک بشه، بخاطر اونجا ام القراست. اینکه اینو بخوام به همه جا ببریم یه دلیل دیگه میخواد، چون دلیل خاص داریم که این مال همونجاست. بله ما میخواییم تمام. ببین همین میگم بحث قدرت فائقه. قدرت فائقه کی میتواند جامعه رو پیش ببره؟ وقتی بیاد مردم رو بباوراند، مردم باور کنن. ببین الان کاری که توی جمهوری اسلامی انجام داد، انقلاب اسلامی انجام داد، دو سه تا کار انجام داد. یه دو سه تا کار محوری، یک بحث مقاومت. مقاومت زمان گذشته توی ادوار گذشته توی جهان وجود داشت. یعنی اصلا سنخش اینجوریه، شما بلوک غرب بلوک شرق چگونه باید باش مواجهه بشی؟ دوتا مواجهه داره، مواجهه در قبال بلوک غرب. همه مستضعفین عالم انگار رفتن زیر یوغ کجا؟ سوسیالیسم. گفتن منطق مبارزه با امپریالیسم چیه؟ منطق مبارزهش منطق کمونیستیه، چون اویه که داره با اون مبارزه میکنه. حتی تو فلسطین، تو لبنان، توی کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای لاتین که کمونیست نیست اصلا، اینکه اما کوبا میشه کمونیست، نمیدونم اون نیکاراگوئه میشه کمونیست. منطقش میشه منطق مبارزه با امپریالیزم، با خواستگاه سوسیالیست شوروی. انقلاب اسلامی چی کار کرد؟ منطق مبارزه. از این نکته با داخل پرانتز بگم، اول انقلاب چرا منافقین رفتن سراغ اینکه ایدولوژیشون از اسلام برگردونه سمت کمونیست و سوسیالیست؟ گفتن اسلام منطق مبارزه نداره. اما امروز این تمام انحراف اونجا بود. امروز فقه شیعه ما با راهبری امام کاری کرد، حتی در آمریکای لاتین هم بر اساس منطق مبارزه با استکبار دارن می‌جنگن. اینه که جا میفته. شما توی فلسطینی که زمانی یاسر عرفات اینا بر اساس منطق کمونیستی می‌جنگیدند و شوروی حمایت می‌کرد، الان بر اساس منطق مبارزه با استکبار شمال جنوب مستضعف و مستکبر می‌جنگن. قبلا در قبال امپریالیزم می جنگیدن که یک تو اقتصادی داره، یه شعبه غربی داره. شما این منطق وقتی آمد، اون میگه آقا جان، آقای سردار سلیمانی تو بیا در قبال آمریکا به من کمک کن، ما زیر مجموعه انقلاب اسلامی قرار گرفتیم. میخوام بگم منطقش رو عوض کرد. وقتی منطق عوض شد دیگه نیاز نشه اونجا سلاح ببری، اون داره زیر مجموعه تو کار میکنه. این منطق مبارزه است. منطق ما نرم افزاره، این اقتدار میاره. این نه، این حال تو همه جای دیگه هم هست. شما اینکه دشمن دشمن دوستته سر جای خودش هست. زمان خدمت شما کمونیست هم این اتفاقه میفته، جبهه گیری سنخش همینه. اما میخوام بگم منطق مبارزه با کفر شد منطق اسلام سیاسی، منطق اسلام مبتنی بر جهاد برای مقابله با دشمن.
جهاد الان میخوام استفاده کنم توی بحث عنوان جهاد، قطار رو میخوام خارج کنم، یعنی همپوشانی خصوص مفرد من به نظر میاد خدمت نشونم بحث نظام مصالح رو بیاریم، نظام مصالح و ارزش ها. بعد ما توی کل جهان یه سری مصالح و ارزش ها داریم دیگه، یه جایی میتونیم قدرتش رو داریم، مثلا از فرض بفرمایید از ونزوئلای غیر مسلمان دفاع کنیم، براش مثلا نفت بفرستیم، این کارا رو میتونیم انجام بدیم، براش انجام میدیم. بعضی وقتا نمیتوانیم تحت انتقال به نظام مصالح و ارزش ها، چون منافعمون رو تهدید میشه.
ببین از سراغ مصالح نمیخوام بیام، اصلا مصالح اوکی دومه. این توی نظامای غربی و نظام شرقی اتفاق میفته، سنخ مسئله سنجیش فرق میکنه، من اصلا وارد اون نمیخوام بشم. نکتم چی بود؟ گفتم من باید قدرتمو تبدیل به اقتدار کنم. ببین اقتدار غرب برای ما کی حاصل شد؟ که این قدرت مادی خودش رو تبدیل کرد به اسم‌های مختلف، نرم‌افزارهای مختلف و ابزارهای مختلف و اینو فرستاد. تو باور می‌کنیم این رو؟ خود او بر من نفوذ پیدا می‌کند. او با بمب‌هاش به من کاری نمی‌کنه. او با بمب‌هاش اصلا به من ربطی نداره. چون تو ذهن من نفوذ میکند، چون من باور میکنم، من فتح میشوم. اسلام میخواد فتح کنه دیگه. میگم سنخ فتح با سلاح نیست، سنخ فتح به این که شما این منطق رو تبدیل کنه به یک نرم افزار. شما اسم نرم افزار رو به جای مقابله با امپریالیسم گذاشتی جهاد با استکبار، اونجا حاصل شد جهاد مبتنی بر معنویت. شما میرید تو خیلی از کشورهای مثلا زمان بوسنی، اونا مثلا فرض کن که همین چی یا الله میذاشتن توی پیشانی بند که میرفته میجنگیدن، مبارزه مبتنی بر معنویت. شما الان توی فلسطین همین اتفاق افتاده، رمز پیروزیش هم همینه، بلا قبل چیکار میگه همه شکست میخوردن. اون منطق مبارزه توی لبنان و فلسطین که همیشه شکست بود، چون منطق مقابله با امپریالیسم بر اساس منطق مادیات بود، این منطق شکست بود. اما الان منطق معنویته، منطقش اخلاقه، منطقش خداست. چیه؟ این منطق شکست نخواهد خورد. شو این منطق رو بیار وسط، همیشه پیروزی. منطقی که من بیام بجنگم تا پیروز بشم، پیروز بشه فردا شکست میخوری. اما این منطق هیچ وقت شکست نمیخوره. یا مثلا تو منطقه جهانی اومد گفت آقا دموکراسی، دموکراسی همه جای جهان رو گرفت. اتفاقی بندخواهی میگفت، درست هم میگفت، میگفت ببین غرب اون تیر آخرش بسه دموکراسیه که همه مردم برای همه مردم. انقلاب اسلامی گفت آقا مردم سالاری دینی اگر خیلی ویژگی بر والا داره که شما مردم سالاری مبتنی بر ارزش ها، مبتنی بر معنویت، مبتنی بر شایسته سالاری، این تیر آخره بر اونه. شما اینو اگر بخوای روش غلبه پیدا کنی، اون از بین رفته خودش. ما میگم اون نقطه‌ای که گفتم من توی روستا برم بشه امتیاز من چیه؟ بیان منه، استدلال منه، اخلاق منه، معنویت منه. من که میخوام برم با اونو بر اساس منطق خودشون بعد بیام بگم خب حالا اینجوری پس من با تو بجنگم، من با تو یخی به یخی بشم، من اومدم وحش قدرتم گذاشتم کنار با وحش ضعفم باش جنگیدم، که نشد کار که. حالا نکته این، حالا استدلال بعدی رو نخوندم من، حالا چند تا پنج تا فکر کنم تو چهارم بودم، 5 6 4 5 6 8 مونده که نمیرسن دیگه. الان میخوام بگم اون چیزی که در بحث دفاع هست، بحث من دفاع میکنم، اگه اون که میگه دفاع میکنه چیکار کنم؟ صورت مسئلهش اینه، اگه من میخوام اون به من حمله کرد بر اساس منطق فرهنگی و در به جهان حمله کرد، من منطقم الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، اسلام غلبه دارد، من به جای اینکه بیام اسلام رو توسعه بدم برم باش بجنگم، خب مثلا اون نبود که، او فرهنگ دارد من فرهنگ دارم، فرهنگ من که غالبه که، البته باید فرهنگ رو تبدیل به قدرت کنم، البته باید قدرت نظامی رو پشتبندش حاصل بکنم، البته باید بتوانم قدرتمو به اقتدار تبدیل بکنم، اینو همین سرجا خودش درسته، اما این چاره کار برای از بین بردن هجوم فرهنگی، هجوم نمیدونم دینی و فلان دشمن این باشد که من برم قتال ابتدایی کنم، این سنخیت حاصل نمیشه، بازدارندگی حاصل نمیشه، عملا نقض غرض میشه، توسعه حاصل نمیشه. ما منطقه اون منطقه واضحه، این منطقه از قضا جلو برنده است، پیش برنده است، همیشه پیروز، یعنی امکان شکست ندارد این منطقه اسلام، که اگه دشمنم حمله کرد من مقابله میکنم، با قدرت مقابله میکنم. خب من که نمیخوام بیام شمشیرزن خوبی بشم، که اونم حتما باید داشته باشم، حتما باید داشته باشم، ولذا الان اگه امکانات و عده و عده نبود اتفاقی نمیافتاد، اون قدرت درجا خودشه، اما ابتدای ساکن برای دعوت، برای پیشبرد اهداف بگم که من به جای اقتدار برم سراغ قدرت نظامی، این نقض غرضه. همینه، اصلا تمامش اونه، یعنی اون محوره، اون اگه برداری قدرت نظامش دو روز از بین میره، چیزی درش نمیمونه. مثلا شما توی رژیم صهیونیستی وقتی شروع کرد با نظام ارزش‌ها شروع کرد، گفت ما قوم برتر هستیم، اومد لذا اینا می اومدن برای حاکمیت خودشون می جنگیدن، اما حالا نمی جنگن، اون وقتی از بین بره شما سلام داشته باشه چه فایده داره؟ از بین رفتی دیگه، نمیتونه توسعه بده خودش رو، امکان توسعه ندارد. لذا به نظرم با یه نوع نگاه دیگه باید به این عدله مواجه شد. حالا ما فعلا که بحث وارد اصل استدلال در اون متن نشدیم فعلا، اما سنخ اینجا سنخ استدلال، اینم بحث پاسخ به ملاحظات به حکم موضوع با ارشاد به اجمالا عدله است و عدله هم حتما خواهیم دید انشاءالله، اما میخوام بگم سنخ نقطه قوت ما این نیست، سنخ مبارزه رسمش اصلا این نیست، رسم مبارزه با کفر قتال نیست. حالا باشه برگش برای بدن انشاءالله، بس الله علیه سید و محمد و آلی 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 محمد و آ